أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس در این قسمت بود که در مواردی که مالک دفع میکنه مالش را به عامل لیت تجربی با این شرط که تمام الربح برای مالک باشه یا لم یشتر تا شیئن، در این دو صورت اگر قائل به زمان بشیم بگیم عامل مستحق اجرت المثل هست و مالک ضامن هست باید اجرت را به او بپردازه، دلیل بر زمان و مدرک زمان چیه؟ بحث اولی که بحث شده بود تمسک به قاعده لازرر بود که در کلام مرحوم صابریاز برای اثبات زمان در این موارد استدلال شده بود به این که اگر لازم نباشد اجرت برای عامل، این مستلزم وقوع ضرر بر عامل. این بحث تمام شد. وجه دومی که به او استدلال شده برای زمان مالک نسبت به اجرت و برای استحقاق عامل اجرت المثل که در عبارت خود مرحوم سید هم به او اشاره شده، این بود که عمل مسلم محترم هست و مقتضای احترام عمل مسلم این هست که اگر کسی از او استفاده برد و بهره برد باید اجرت او را به عامل بده. قاعده حرمت مال مسلم اختضا میکنه زمان عامل. در کلام مرحوم سید در هم متن عروه اشاره به این شده بود، در هر دو صورت ایشون فرموده بودن که اگر تبرعی در ظهور در تبرع در کار نباشه استحقاق اجرت هست چون عمل مسلم محترم هست. قبل از مرحوم سید هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر این وجه اومده بود، همونطور که مرحوم‌های حکیم اشاره فرمودن صاحب جواهر در اشکال بر عبارت تذکره و مساله در صورت اول قائل به عدم زمان شده بودند، صاحب جواهر فرموده بود این عدم زمان منافات با قاعده احترام عمل مسلم داره، حرمت عمل مسلم داره. پس مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید دلیل زمان را در این موارد، در جایی که تبرعی در کار نباشه، دلیل زمان را قاعده احترام مال مسلم، حرمت مال مسلم میدونن. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا اشکال کرده، یعنی در کتاب مضاربه اشکال کرده، فرموده که همون به نظر ما همونطور که قاعده لازرر دلیل و مدرک زمان نمیتونه باشه، همینطور هم قاعده احترام مسلم نمیتونه دلیل بر زمان باشه. دلیل بر زمان قاعده احترام نمیتونه باشه، دلیل دیگر را باید به عنوان مدرک زمان بدونه. چرا قاعده نمیتونه دلالت بر این بکنه؟ به خاطر اینکه اونچه از این قاعده احترام عمل مسلم به دست میاد و اون چیزی که مقتضای این قاعده هست فقط حکم تکلیفی هست، یعنی حرام هست. حرمت به معنای این هست که کسی به اجبار نمیتونه از عمل غیر از عمل مسلم استفاده بکنه، یا به اجبار و اقرار نمیتونه استفاده کنه، به زور به کاری وادار بکنه. اونی که از این قاعده استفاده میشه در همین حد اجبار و قهر بر عامل مسلمان جائز نیست، اما اینکه اگر این کار را انجام داد، اگر استیفا کرد، به زور او را به کار گرفت، زمان ازش استفاده بشه، زمان به عنوان حکم وضعی، اینو فرمودن ازش استفاده نمیشه. مفاد این دلیل بیش از حرمت تکلیفی نیست. در اینجا در کتاب مضاربه این مطلب را فرمودن، در اجاره هم در این بله کتاب اجاره در مسئله 19 هم در اون اوایل کتاب اجاره مستمسک اونجا هم همین مطلب را فرمودن که از قاعده احترام بیش از حرمت تکلیفی استفاده نمیشه. این فرمایش مرحوم حکیم. آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی قاعده احترام دلالت بر حرمت وضعی ندارد، حرمت مستفاده از اون فقط حرمت تکلیفیه، یا اینکه نه بر هر دو دلالت داره؟ خب باید نگاه بکنیم به اون مدارکی که برای قاعده احترام به اونها استدلال شده. همونطور که در کلمات هم مطرح شده، قاعده احترام مسلم، احترام عمل مسلم مستند به روایاتی است که به دو دسته از روایات هست که در یک دسته از این روایات اومده که تصرف در مال مسلم بدون اذن او، بدون رضایت او جائز نیست. دسته دوم از روایات هم روایاتی است که در اونها این تعبیر اومده که حرمت مال مسلم مثل حرمت دمشه، تنزیل شده از حرمت مال در حرمت دم. از روایات طایفه اول به این تعبیر اومده که لا یحل مال مسلم مگر به طیب نفس، مگر به رضایت. از این طایفه یکی از اون روایات این طایفه صحیحه زید شحام که در باب یک از ابواب قصاص حدیث سوم اون باب کلینی از علی ابن ابراهیم از ابن ابی عمر از ابی اسامه زید شحام، این روایت هم به عنوان روایت زید شحام نقل شده و هم به عنوان روایت سماعه، هم به عنوان موثق سماعه مطرح شده در کلمات، هم به عنوان صحیحه زید شحام در بله در همون باب یک از ابواب قصاص نفس ابتدا از کلینی بله نقل میکنه به سندش تا به زید شهام میرسه. در زید حدیث سند کلینی به سماعه رو هم نقل میکنه که روایت بشه مبصره سماعه. کلینی از علی ابن ابراهیم از ابن ابی از ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ابی اسامه زید شهام ان ابی عبدالله علیه السلام بله خطبه یا بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منا را اونجا نقل کرده که وقف بناهین قضا مناسک ها فی حجت الودا تا به اینجا که حضرت فرموده که ایو یوم اعظم حرمتن سحال و حاضل یوم در روز دهم روز عید و ایو شهر اعظم حرمتن سحال و حاضل شهر قال فعیو بلد اعظم و حرمتن قال و حاضل بلد قال فعن دماء اکم و اموال اکم علیکم حرام. دماء و اموال و اموالتون نسبت به اموال شما ها نسبت بر همدیگر حلال حرامه. اینجور نیست که بعضی از اینها از مال دیگری یا از دم دیگری بخواد استفاده کنه. دم کل منکم علا غیرش از شما حرامه و همینطور مال. بله که حلمت یومی کم هازا فی شهری کم هازا، در آخرم اینو داره که قال اللهم اشهد علا من کانت انده و امانه فلیعدها الى من تمنى علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفسه. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفسه. بعدش هم ولیدی سند تا زراره را تا تماعه را نقل کرده. این یک دسته از روایات که درش عنوان دما عنوان حرمت ذکر شده، ولی با عبارت لایحل. حلال نیست مال مسلمان مگر به جیب نفس. روایت طایفه دوم روایاتی است که این تعبیر تنزیل حرمت مال منزله حرمت دم درش ذکر شده، که این را صاحب وسائل در باب 152 از باب احکام عشره اونجا نقل کرده. چند روایت اولش به سند شیخ به سند شیخ در امالی هست، از ابی ذر که سند مبتلا به اشکال، ولی در حدیث 12 همون باب که باب 152 باشه، از کتاب حسین بن سعید، کتاب زهد حسین بن سعید، از فضاله از عبدالله بن بکر، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام، این را نقل کردم که پیامبر اکرم اینجور فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثواب المؤمن فسوق، فحش دادن و بدگویی کردن و سب مؤمن فسوق، بطال و کفر، اکل و لحمه معصیت لله و حرمت مالی که حرمت دمه، حرمت مالش مثل حرمت دمشه. در باب 158 از ابواب احکام عشره حدیث سوم باب این همین روایت را از کلینی نقل کرده. کلینی از عده، از احمد، از حسین بن سعید، از فضاله، از عبدالله بن بکر، از ابی بصیر، همین عبارت را که آخر حدیث این عنوان هست که حرمت و مالیی که حرمت دمی. خب این مدرک قاعده احترام مال، احترام عمل مسلم این روایات، منتها با این تقریب و با این توضیح که در این روایات مال مسلمان بله هدر قرار داده نشده بلکه محترم هست، و عنوان مال مسلم همونطور که اعیان مملوک دل مسلم را شامل میشه، عملی که قائم به مسلمان هست با بدنش انجام میشه این رو هم شامل میشه. روی این حساب از این ادله استفاده میکنیم که بله عمل مسلمان احترام داره، حرمت داره. حرمت عمل به اینه که اگر کسی این را استیفا کرد ضامن نسبت به او هست، همانطور که اگر نسبت به دم مسلمان گفته بشه به این که احترام دارد، احترام داشتن دم به این معناست که لا یقتل حدرا، اینجور نیست که کسی دیگه ای را بکشه، به همین صورت مثلا قضیه خط بشه و این خونش به هدر بره، نه، باید قصاص بشه یا باید دیه داده بشه. زمان نسبت به مال، زمان نسبت به جان ثابت هست. تنزیل مال به دم اختضا میکنه که همون حرمتی که در مورد مال ثابته، در مورد دم ثابته، در مورد مال هم ثابت باشه. این بله تقریب استدلال که بعد در این روایات از این روایات دو طرف چه طایفه اول چه طایفه دوم استفاده میشه که مال مسلمان محترم هست. روایات اول به صیغه لا یحل به معنای یحرم هست، روایات طایفه دوم هم که با تنزیل حرمت مال منزله حرمت دم، این رو دلالت داره که مال مسلمان احترام داره. خب وقتی که مال مسلمان احترام داره، عنوان مال هم شامل اعیان مملوکه شامل عمل هم که میشه، پس نتیجه میشه که حکم به احترام در حکم به احترام و زمان در مورد اعمال ثابت میشه. این تقریب استدلال. اشکالی که نسبت به این استدلال شده در کلام مرحوم حکیم هم اشاره به اون داره اینه که درسته در اینجا تحریم و احترام در ادله اومده نسبت به مال، احترام و بله تحریم و احترام اومده، ولی اون چه از این تحریم به احترام ظاهر هست فقط همون حیثیت حکم تکلیفی او هست. به این همونطور که در مورد جان هم اونی که مورد نظر در این ادله هست اینی که برای افراد جایز نیست که متعرض جان همدیگر بشن، همدیگر نسبت به همدیگر ضربه بزنن، قتل نسبت به همدیگر داشته باشن. اونی که در این دلیل اومده اینه که در همین حد حکم تکلیفی، بیش از حکم تکلیفی ازش استفاده نمیشه. لا یحل اول در طایفه اول به عنوان لا یحل این که واضح هست ناظر به حکم تکلیفی هست، لا یحل بله کلمه حرمت در طایفه دوم هم ناظر به همین حرمت تکلیفی هست نه حرمت بدی. این یک جواب. جواب دیگه هم که برای خصوص این محل بحث و امثال مورد بحث نسبت به این استدلال میدن اینه که حالا اگر ما قبول کردیم که حرمت در بین فقط به معنای حرمت تکلیفی نیست، بلکه حرمت وضعی را و عدم هدر بودن هم از او استفاده میشه، ولی در تطبیق مفاد این ادله بر عمل مسلم که مورد بحث هست مناقشه در این قسمت تطبیقه، چون عمل مسلم فی حد نفسی مال حساب نمیشه مگر اینکه در دایره قرارداد و معاوضه قرار بگیره، به الا کسی که قدرت بر عمل داره کسی که قدرت بر عمل داره و این قدرتش را این عملش را تعویل کسی دیگه نکرده، کسی شغل بنایی داره ولی با کسی قرارداد نبسته برای بنایی کردن، مجرد این که میتواند این عمل را انجام بده این عنوان مال به این عمل صادق نیست. اگر این عمل در قالب عقد معاوضه مثل اجاره و اینها قرار بگیره بله اون عنوان مال بهش اطلاق میشه، ولی قبل از وقوع عقد اجاره بر مال بر عمل این شخص این عمل او مال حساب نمیشه. و الا اگه اینجوری باشه بنایی که یا صنعتگری که قابلیت و قدرت انجام کار را داره این عملی که میخواهد در آینده انجام بده اگر مال برای او حساب بشه، مجرد اینکه کسی قدرت بر عمل داشته باشه باید صدق در این مورد صدق بکنه که این ذو ماله، مالش هم اگر علا تقدیر اجاره قیمت دال باشه تنه به حد استطاعت میرسه، این باید مستدی در حج بشه. ولی اینکه مثلا به حسب فهم عرفی و نظر عرفی این کسی که قدرت بر انجام عمل داره تا وقتی که عملش در قالب معاوضه و قرارداد قرار نگرفت، اینا نمیگن دارای مال شده، ذو مال حساب نمیشه، ثروتمند حساب نمیشه. عنوان مال داشتن در صورتی صادق است که عمل در قالب عقد اجاره در آمد. نه در اشکال که اینجور فرض شده که اون چه که موجب وصف مالیت در عمل میشه این که عمل در دایره قرارداد و معاوضه قرار بگیره. اگر در دایره قرارداد و معاوضه قرار گرفت، بله این الان ماله. مثلا کسی خودش را اجیر کرده بود، بله کسی خودش را اجیر کرده بود که امروز مثلا کاری را برای بنای خودش را اجیر کرده بود که کاری برای دیگری انجام بده، با اجر با اجاره‌ای که بسته با مستاجر، مستاجر مالک عمل این شده، این عمل عنوان مال هست. رو این حساب اگر کسی بیاد حفظ بکنه این اجیر را بعد وقوع عقد اجاره، اگه بیاد این اجیر را حفظ بکنه نذاره عمل بکنه برای مستاجر، نذاره اون روز بره بنایی بکنه، اون حابس ضامن برای ضامن نسبت به این عمل به نفع مستاجر هست. چون مستاجر با اجاره کردن، صاحبخونه با اجاره کردن، مالک عمل این شخص در این روز روز خاص شده. اون شخص حفظ کننده در حقیقت این عمل او در این روز را که مورد اجاره قرار گرفته اتلاف کرده. اتلاف در اینجا موجب از بین رفتن او شده و اتلاف مال موجب زمان میشه. ولی کسی که اجیر نشده برای کسی، حر کسوب هست، میتواند کار بکنه. این شخصی که میتواند بنایی بکنه، صنعتگر بود، امروز هم مثل روزهای دیگه میتونه سر کار بره. اگر کسی او را حبس کرد، اونی را که ازش تلف اطلاف کرد، این حکم این صورت با حکم صورت قبلی که مستاجر شده بود فرقش در اینه که در این صورت دوم که حر کسوب هست میتواند کار کنه، ولی اجاره با کسی نبسته ولو عمل او اینجا از بین رفته، میتونست امروز عمل بکنه، ولی عنوان مال برای صادق نیست. اونجا عنوان مال صادقه، اینجا عنوان مال صادق نیست. اشکال مستشکل حاصلش به این برمیگرد. بله اینجوری میگن، روی این فرضیه. اشکال نتیجه اشکال اینه که عمل تا وقتی که مورد عقد واقع نشد عنوان مال بر او صادق نیست. چون عنوان مال بر او صادق نیست، اطلاف او هم موجب زمان نیست. روی حساب در مثال در اون جایی که شخص بنا یا صنعتگر روز خاصی مثل روز یکشنبه مثلا اجیر بود، اجیر شده از قبل که برای مستاجر کار بکنه، ظالم او را حبس کرد، حبس ان ظلمن در این روز موجب این شده که عملی که مملوک مستاجر بوده از بین بره، به استیفا نشه، زمانه. ولی اگر بدون اجاره، بدون اینکه اجیر شده باشه این بنا را حبس بکنه، زمان نده. نتیجه اشکال این. پس در حقیقت دو تا اشکال شده. یه اشکال در اصل استفاده حرمت وضعی به معنای زمان از ادله از دو طایفه از دلیل. اشکال دوم هم اینه که الان اگر قبول هم بکنیم که این از این دو طایفه از دلیل غیر از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی را هم دلالت، ولی حرمت وضعی را هم دلالت دارن، ولی اختصاص داره به اعیان خارجیهی که مملوک هست یا اعمالی که مورد اجاره غیر واقع شده باشن، ولی اعمالی که در دایره عقود معاوضه عقد و معاوضه و اینها قرار نگرفتن، نه، در اونها عنوان مال صادر میشه. مال مسلم محترمه اگه به معنای زمان هم باشه، در مثل محل بعد که این مورد اجاره واقع نشده شامل این نمیشه. این دوتا اشکالی است که بله نه عمل برای عمل چیزی قرار نداره، عمل تملیک نشده دیگه، از دو داده که این کار رو انجام بده. در هر دو صورت دفع المال لیت تجربیه با این که رب بینهما نیست. الان صورت دوم و صورت سوم که به تعبیر مرحوم سید اسمش بضاعه هست، داخل در عنوان بضاعه هست که در این قراردادی ولو هست، ولی در این قرارداد برای عمل چیزی قرار داده نشده، نسبت به عمل تملیک به غیر نیست. اذن مال، اذن مالک سرمایه در به عامل در تجارت کردن هست، ولی این دو نیست که عامل تملیک کرده باشه مالش را به مالک، که اگه تملیک کرده باشه لازم العمل بر اون لازم است که عمل را انجام بده. در محل بحث اینجور نیست، لزومی در کار نیست، میتواند انجام بده. اگر صحبت سر اینه که حالا اگر انجام داد زمان داره یا نداره، ولی اجبار از جهت تکلیفی لزوم نداره بر او که عمل انجام بده، وفای به این لازم قراردادی نبسته برای عمل خودش که وفای به این قرارداد لازم باشه. این دوتا اشکال عمدتاً به این دو دلیل شده. آیا این دوتا اشکال تمام هست یا تمام؟ نسبت به وجه اول که قاعده، یعنی این جوایات، این دو طایفه فقط حکم تکلیفی را دلالت دارن، نه حکم وضعی را، نسبت به طایفه اول گفته میشه به این که بله ممکن این طایفه لا یحل مال امرئ مسلم الا به جیوت نفسه، که ذیل روایت زید شهام یا زید روایت مبصره سماعه باشه. این تعبیر لایحل ممکنه گفته بشه که ظاهر در اون حکم تکلیفی هست، حکم وضعی را دلالت نداره، الا به چیزت نفسه. اینم به چیز خود این به چیز نفس که رضایت باطنی هست، خود این شاهد بر اینه که این حرمت در اینجا حرمت تکلیفی هست. لایحل معنای لایحل مال امرئ مسلم متعلق تکلیف، متعلق جواز در اینجا ذکر نشده. مقصود به قرینه تیب نفس و رضایت همون تصرفات تکوینی هست. لایحل مال امرئ مسلم الا به تیبت نفسه، یعنی تصرف در مال دیگری بدون رضایت او جایز نیست. این تیب نفس شاهد بر اینه که اون متعلقی که حفظ شده لایحل، چه چیزی لایحل؟ حلیت و حرمت یک متعلق میخواهد، یه علاقه بر موضوع احتیاج متعلق دارد. متعلق این فعل به عنوان فعل در اینجا ذکر نشده. لایحل مال امرئ مسلم فعل ذکر نشده. حذف متعلق نشون دهنده، بله حذف متعلق اگه مفید عموم هم باشه، مفید اطلاق باشه، یعنی هر گونه تصرف. مقصود از این تصرف تصرفات تکوینی در مال دیگری هست که بدون رضایت او در این روایت بیان شده که جائز نیست. تصرفات اعتباری را کاری به تصرفات اعتباری نداره. و این فقره فقط در همین حده که بفرماید که تصرف در مال دیگری اگر راضی باشد مانعی نداره، و الا همون قصب دیگه، مساق قصب و تکلیفا جائز نیست. در طایفه اول که عنایت روی تعبیر لایحل هست. بله در این طایفه ممکنه کسی بگه قبول بکنه که لایحل ناظر به حرمت تکلیفیه، شامل حرمت وضعی نیست. ولی در طایفه دوم چی به نفع چی به نفع لایحل نه تصرف میگن تصرف نکن لایحل لو میگم لایحل متعلق ذکر نشده یه فعلی به عنوان متعلق برای لایحل باید ذکر بکنه این فعل چون ذکر نشده میشه هر گونه تصرف هر گونه دخل و تصرف هر گونه دخل و تصرف در چیز دیگری این فعل مخصوص تصرفات تکوینی و خارجی هست نه تصرفات اعتباری وقت این روایت میگه به تیبت نفس تصرف جائز نیست به این معنا که اگه او راضی باشه تصرف جائزه اگه راضی نباشه رضایت نداشته باشه تصرف جائز نیست اونی که بله اون حکمی که رضایت باطنی و عدم رضایت باطنی مالک اثر داره در او حکم تکلیفی هست تصرفات تکوینی جواز تصرف تکوینی و عدم جواز تصرف تکوینی هست اما بله بله ایجاد این روایت در مقام بیان این نیست که بله این تصرف اگه تصرف شده به چه نفع تصرف جائز هست ببخشید اگه تصرف شده آیا نسبت به این تصرف این تصرفی که در مال شده موجب ضمان هست یا موجب ضمان نیست هست کاری به اون نداره در اینجا عنوان لایحل به کار رفته و متعلق تکلیف هم تصرفه پس این روایت میگه تصرف در مال دیگری جائز نیست مضمون این روایت چیزی جز حرمت تصرف عدم جواز تصرف چیزی غیری نیست اما اینکه اگر تصرف کرد ضامن هست یا نه اینو دیگه این روایت دلالت نداره هر گونه تصرف نه هر گونه تصرف منجا بله خود این عموم اگر اون زید چیز نبود رضایت باطنی نبود رضایت باطنی اگر نبود اون قرینه نبود این حتی تصرفات اعتباری رو هم میگیره ولی اون رضایت باطنی چون در بله ولی این رو روی نصاب گفتن که در چیز بچه این که این رضایت قرینه هست برای تصرفات تکوینی و تصرفات اعتباری رو شامل نمیشه چون این اون که در معاملات و در تصرفات اعتباری اثر داره تیب نفس باطنی نیست بلکه رضای معاملی موضوع اثره روی نصاب از اون تعبیر به ترازی شده که در آیه تجارت هم ترازم حاضر به این تعبیر به ترازی که منظور ترازی معاملی هست این روایت اما تیب نفس یک طرف تیب نفس مالک اونی که اثر داره در حکم تکلیفی هست که اثر داره و الا در حکم در فعل اعتباری که ایجاد معامله باشه اصلا رضایت باطنی اثر نداره روی حساب میگن اگر کسی مثلا بله در مواردی که انسان در بایسی واقع میشه کسی به اصرار از انسان کاری را میخواد چیزی را میخواد مثلا امر مالی را از انسان طلب میکنه اگر انسان به خاطر اصرار او مال را به او ببخشه فاعلی مثلا اصرار میکنه چیزی به انسان به او بده به اصرار او مالی را به او ببخشه ولو او یقین داره که این به در قلبش راضی به این نبوده به خاطر روی درگاهی این کار را کرده ولی در این حال میتونه در اون مال تصرف بکنه چرا؟ چون اون چی که واقع شده هبه هست هبه به عنوان یک عقد در صحت او رضایت باطنی اثر نداره بلکه انشای رضا و تراضی و معاملی هست، عدم اکراه و عدم اکراه که اکراهی هم که درگاه نبود، اکراه نیست بلکه اینکه رو درگاهیه. خب اینجا تراضی و معاملی دارد ولو در قلبش رضایت نداره. ولی اگر کسی به اصرار از انسان بخواد که چیزی رو در اختیار او قرار بده که تصرف بکنه، مباح بکنه، تصرف که در اختیار او قرار بده که برای او مباح باشه، تملیک به او نکنه، خب در این موارد، در این موارد او که میدونه که قلبن راضی نیست ولو به خاطر او در بایستی هم بگه عیب نداره، نمیتونه جلوی او را، جلوی اون متصرف را بگیره، ولی اون بین، چون میداند بین او و بین الله راضی به این تصرف در قلب نیست، نمیتونه تصرف بکنه. این صاحب مثلا مثال میزده مروان تبریزی به موارد مثلا کسی که در خونه دیگری رفته از مثلا آب خونه او استفاده میکنه، از دستشویش استفاده میکنه، ولی به نحو غیر متعارف صاحب خونه هم نمیتواند عملا این چیز، ولی به حسب ظاهر همون گفته که این تصرفات رو انجام بده، ولی این میداند که تای قلبش رضایت به این نداره، خب اینجا نمیتونه تصرف کنه، چون در جایی که انسان در مال دیگری بدون این که مالک بشه در مال متعلق به دیگری تصرف میکنه، مجوز تصرف در مال دیگری چی به نفع و رضایت باطنی هست، و ولی در جایی که مالی را از دیگری تملک میکنه با امر اعتباری، با تصرف اعتباری مال را از دیگری میگیره، نه با تصرف تجویزی، با مال را از دیگری تملک میکنه، در تملکات و در معاملات تیب نفس باطنی ملاک نیست، عدم او مضر نیست، تمام الملاک ترازی معاملی هست، اما تیب نفس قلبی اثر نداره. این روی حساب در این روایت چون عنوان تیب نفس وارد شده و مخصوص از تیب نفس هم رضایت باطنی شخص هست، این قرینه میشه برای اینکه این ناظر به تصرفات تکوینیه. این روایت میگه تصرفات تکوینی بدون رضایت او جایز نیست، بدون رضایت صاحب مال جایز نیست، مصداق قصد و سو احکام قصد، بله در همون حد حکم تکوینی. در طایفه اول بله این اشکال ممکنه به طایفه اول، به استدلال به طایفه اول وارد بشه که از این احترام وضعی استفاده نمیشه، مفاد روایت چیزی جز حرمت تکلیفی نیست، ولی نسبت به طایفه دوم که روایات وارد در این طایفه هم روایات معتبره هست، اینجور نیست که روایات طایفه دوم منحصر باشه در اون که در بعضی از روایات که از اول لادی نقل شده، اینجور که در بعضی از کلمات به اشتباه خیال شده که مدرک این طایفه دوم فقط روایات ضعیف و سنده، نه، در روایات طایفه دوم روایات معتبره من حیث و سند داریم که این مضمون ازش استفاده میشه که حرمت مال شخص مثل حرمت دم شخصه. خب در جواب این اشکال ممکنه گفته بشه نه، در اینجا مقتضای تنزیل حرمت مال، منزله حرمت دم، به این که از این تنزیل استفاده میشه که هر دو تا حرمت دارن و حرمت در هر دو هم به معنای اعم از حرمت تکلیفی و حرمت بدی هست، منتها برای این که این معلوم بشه که از کجا این اطلاع، این تأمین استفاده میشه که حرمت هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی هست، دو تا تقریب برای این وجود داره که در کلمات مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب او اشاره شده. تقریب اول این که حرمت در اینجا به معنای عام هست که ازش زمان هم استفاده بشه، زمان وضعی هم استفاده بشه، تقریب اول عبارت از این میده، خب گفته میشه به این که در این روایات اومده که مال مسلمان محترم است، چون داره حرمت مال، این در حقیقت تثبیت و بله امضای بیان وجود حرمت به احترام برای ماله، حرمت و مالی که حرمت دمه، این رو در موضوع عقد کرده، معنیش که در نظر شارع این احترام ثابته. پس از این تعبیر احترام داشتن مال استفاده میشه. احترام داشتن مال به چه معنا هست؟ در تقریب اول اینجور گفته میشه که احترام داشتن مال به اینه که شخص دیگری غیر از مالک نمیتواند مزاحم با مالک بشود، در این مال در استفاده از این مال نمیتونه مزاحم مالک بشه، در مقابل مالی که هدر هست، مالی که هدر هست احترام نداره، هر کسی میتونه این را استفاده بکنه، ولی مال مسلمان که محترمه، یعنی مزاحمت دیگران در این مال، مزاحمت با مالک نسبت به این مال جائز نیست. همونطور که در مواد دیگه تعبیر حرمت مثل حریم و اینها اینجور گفته میشه، حریم هر مزرعه، حریم هر خانه یا حریم بیت و امثال اینها که اطلاق میشه، مقصود اینه که اون موطنی که برای دیگران جائز نیست که با مالک اون مزرعه در این قسمت مزاحمت داشته باشه، به غیر علیه مالک بخواد مزاحم با مالک باشه جایز نیست. پس معنای احترام مال یعنی مزاحمت غیر مالک با این مالک در این مال جایز نیست. مزاحمت به چیه؟ مزاحمت به اینه که از او قهرن اخذ بکنه، در مقابل مال کافری که احترام نداره. به این حساب در مال مسلمان میتواند مال کافر را عقد کنه، رهرن علال کافر مالش را عقد کنه و مزاحم بشود کافر را در مالش. خب پس معنای احترام عدم جواز مزاحمته. این عدم جواز مزاحمت همانطور که در زمان وجود عین مال، در زمان وجود عین مال ثابت هست و اختضا میکنه که دیگران نتوانن از این مال استفاده بکنن و بردارن، چون الان مورد بعد حتی در اموال و اعیان خارجی هست، حالا کاری به عمل فعلا نداره، اون بحث بعدی، مناقشه بعدی، فعلا در جواب از مناقشه اول هم کنیم. احترام مال همون جور که اختضا میکنه تا وقتی که این مال موجوده دیگران نیان قهرن از او اخذ بکنن، همینطور هم اختضا میکنه به این که اگر این مال تلف شده، در این مال تلف شده باید باید بدلش به مالک برگردوردن بشه. چرا؟ چون اگر بدلش به مالک برگردونده بشه دیگه مزاحمت با این عین تالفه، مزاحمت با مالک در عین تالفه تحقق پیدا نمی کنه. ولی اگر عوض داده نشه که همچنان این مزاحمت بقاً ادامه داره، مزاحمت با مالک ادامه داره. پس حرمت مزاحمت تا وقتی که عین خارجی موجود هست اثری که دارد فقط حکم تکلیفیه، ولی همین حکم تکلیفی که در حرمت مزاحمت هست در جایی که عین تلف بشه اختضا میکنه که مطلق باید برگردونه بدلش رو به مالک. چرا؟ چون اگر بدلش رو به مالک برنگردونده ادامه مزاحمت حساب میشه. چون دلیل احترام میگه مزاحمت با مالک با در مالش جائز نیست، چه حدوثا چه بقاعا، چه مادام العین موجود هست چه در صورت تلف عین، این حرمت مزاحمت در صورت تلف مال ملازمه داره با لزوم دفع مثل و قیمت، چون اگه مثل و قیمت برگردونده نشه همچنان این مزاحمت ادامه داره، ولی اینکه دلیل حرمت مزاحمت اقتضای این جهت. این یه تقریب که در کلمات مرحوم اصفهانی به عنوان یه تقریب ذکر شده، فرموده بعض اجلت الاصل در استناد به قاعده احترام اینجور تقریب کرده که ما قبول میکنیم که دلیل حرمت فقط حرمت مزاحمت را اقتضا داره، ولی حرمت مزاحمت، حدوث حرمت مزاحمت یعنی در وقتی که عین موجوده اثرش فقط حکم تکلیفی است، ولی بقای حرمت مزاحمت یعنی نسبت به صورت تلف عین حکمش لزوم رد بدل یعنی مثل قیمت. پس خود همین از همین حرمت مزاحمت ما در نتیجه به زمان که لزوم رد مثل قیمت هست میرسیم. یعنی باید مثل قیمت رو بده دیگه، چون مقصود ما از زمان لزوم رد مثل قیمت دیگه باید، یا در مثل عمل که گفتیم یعنی اجرت او رو باید بده، باید بدل او رو بده، مثل قیمت متعارف او رو باید بده. این تقریب اول. این یه تقریب. نسبت به این تقریب